بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم که بعد از اینکه به عرض رسید در قطع طریقی نمیتوان سلب حجیت کرد، زیرا سلب حجیت سلب ذاتی از ذات است. ولی آیین اخباریین که گفته بودند قطعی که حاصل بشه از غیر طرق شرعی و غیر کتاب و سنت حجت نیست، حالا یه سری موارد نقضی پیدا شده که این موارد نقض قطع تفصیلی هم هست و در این حال در شریعت برخلاف قطع تفصیلی حکم شده به خلاف مقطوع. یکی حال از این موارد مسئله همین امام جماعت. اگر فرض کردیم به این که یک نفری به دیگری اقتدا میکنه و یک جنابتی مشترک بین این دو نفره، فرض کنید دو نفر طلبه بسیار آدمای شریف و متدین در یک اتاق با هم ساکنند، یک شلوار هم بیشتر نداشتند، این یک شلوار حالا درش مثلا منی پیدا شده، مشخصا مسلما این جنابت مستند به یکی از این دو طلبه است. ولی هر کدام مقتضای استصحاب و عدم جنابت حکم میکنه که من جنوب نشدم، اون دیگری هم همین استصحاب را اجرا میکنه. حالا اگر بنا شد این دو طلبه هر دو به هم معتقدن و یک نفر ایستاد به نماز ظهر و طلبه دوم هم به او اقتدا کرد، خب در اینجا گفتن صلات هر دو صحیحه، در صورتی که مأموم یقین داره که بالاخره صلاتش باطله، زیرا یا خود این مأموم جنوب بوده، خب شخصی که فاقد طهوره نمازش باطله، و یا اینکه امام جماعت جنوبه، در نتیجه امام جماعت فاقد طهوره و صلات امام جماعت باطله، اقتداء به صلات باطل هم باطله. طبعا کسی که مقتضی است ترک حمد و سوره میکنه، وقتی ترک کرد حمد را لا صلات الا به فاتحه کتاب، این نه خودش فاتحه خونده، فاتحی هم که امام خونده جز صلات حساب نمیشه، زیرا امام جنوب بوده. خب حالا در اینجا علم تفسیری مأموم پیدا میکنه که بالاخره صلات او باطله، حالا یا به خاطر فقدان طهارت خودش یا به خاطر فقدان طهارت امام جماعت. در این حال فتوا دادن به صحت صلات، صلات هر دو و صحت اقتدا. یا اگر فرض کردیم یک نفر به این دوتا اقتدا کرد، یک نفر حاضر، این دو تا طلبه هر دو مسافرند و دو رکعت نماز را شخص حاضر به طلبه اول اقتدا کرد و دو رکعت را به طلبه دومی اقتدا کرد، خب یقین داره که اقتدا کرده به جنب امامی که مسلماً دو رکعت نماز او امام جماعت فاقد طهور بوده و صلات او باطل بوده. خب یک صلات چهار رکعتی هم که دو رکعتش باطل باشه اصل صلات باطله. خب این دو مورد در اقتدا که علم تفصیلی به بطلان صلات حاصل میشه و در این حال گفتن صلات صحیحه، پس ممن این معناش عدم تنجیز علم اجماع، علم تفصیلی، یا به عبارت اخرى عدم حجیت علم طریقی است. از این جواب داده شده به اینکه اولا از نظر شرع مقدس اسلام مدار بر صحت صلات عند الامام، در اقتدا مدار بر این نیست که مأموم یقین داشته باشه به صحت صلات امام، بلکه اگر امام معتقد است که صلات خودش صحیحه، اقتداء به این امام جائزه. فرض بفرمایید یک همسری با شوهرش، همسر متوجه میشه که شوهر داره غسل جنابت میکنه ولی مقداری از بدنش را آب نگرفته و میاد غسل جنابت شوهر تمام میشه، میتواند زن به این شوهر اقتدا کنه در حالی که یقین داره که نماز شوهر فاقد طهوره، اما از نظر خود امام جماعت اگر معتقد بر این است که آب تمام بدنش را فرا گرفته و غسل جنابت او درست بوده، گفتن صحت اندل جماع اندل امام کافی در جواز اقتداء معمومه. خب حالا فضلا اگر این اصل شد که مدار در جواز اقتداء بر صحت صلات اندل امامه، خب اگر این مدار شد میگیم در این دو مثالی که شما مثل زدی، در مثال اول که طلبه اولی به طلبه دوم اقتدا میکنه، مفروض این است که امام جماعت معتقد است به مقتضای استصحاب عدم جنابت به این که او جنوب نیست. خب اگر جنوب نیست در نظر خود امام جماعت نمازش درسته، اقتدا کردن به امام جماعتی که در ظن خودش معتقد به صحت صلات جائزه، پس طلبه دوم اقتدا میکنه به کسی که معتقد است به صحت صلات خودش و اون امام جماعت. ضمناً خود این آقای طلبه مأموم هم به مقتضای استصحاب عدم جنابت حکم میکنه به صحت صلات خودش و این صحت ظاهری طبعاً کافیه. بنابراین پس اولاً میگیم در مورد جماعت صحت واقعی شرط نیست، بلکه اگر بنا شد امام جماعت ولو اینکه نمازش باطل باشه بحث به واقع، در جواز اقتدا محظوری نیست. و حالا اگر بالاتر آمدیم گفتیم که هر حکم ظاهری یک نفر برای دیگری تا عدم کشف خلاف حکم واقعی است، خب دیگه بهتر میگیم هر یک از این دو نفر در نزد خودشون حکم ظاهری که مقتضای استصحاب عدم جنابت است دارند. حکم ظاهری هر فردی برای دیگری به منزله حکم واقعی است. مگر جایی که دومی یقین به فساد و حکم ظاهری داشته باشه. ببینید یادمون نره هر جایی که من تمام کار بازار بر همین منواله، ما تمام اجناسی که در بازار میخریم اصلا تمام سیری که در این دنیا ما انجام میدیم عمدتاً بر اساس حکم ظاهریه. خدا رحمت کنه، وقتی که ما نجف بودیم خب یکی از مصیبت‌های بزرگ سگ‌های ولگردی بودن که شبها توی این پاکوچ و بازار نجف پر بودن. گاهی هم که نم باران می آمد این سگ‌ها توی این کوچه ها رفت آمد می کردن، کوچه هم خاک نبود، فل جمله اسفال تیفی بود. خیلی خوب، حالا هر کسی از این کوچه بازارها می گذشت کمترین مقدارش این بود که بالاخره کف پاش و کف کفشش برخورد می کنه به این زمین هایی که سگ ازش گذشته، بعد با همین وارد مسجد می شه. خب در حقیقت هر کدام هر نفر، ولی ما یقین داریم که قطعاً بعض اونهایی که وارد مسجد شدن کفششون نجس بوده، چون بالاخره از مجموع این کوچه‌ای که منتهی به مسجد می شده همه گذشتن و یقیناً برخی از افراد کفششون به مکانی که سگ پاش بر اونجا رسیده ملاقات شده. ولی در این حال حکم نمی کنیم به تنجس مسجد، زیرا برای هر یک نفری خودش میگه من انشاءالله کف کفشم به محل نجس ملاقات نکرده. حکم ظاهری هر نفر مادامی که کشف خلاف برای دیگری نشود به منزله حکم واقعیه. پس حالا میگیم این آیونی که دوتا طلبی که به هم اقتدا کرده اند در درجه اول گفتیم در صحت جماعت، صحت اندل امام کافیه. از این هم که بگذریم بگیم خب حکم ظاهریه هر یکی از این مأموم امام برای دیگری به منزله واقعیه. حالا امام جماعت به مقتضای استصحاب اثبات کرده عدم جنابت را، این میشه یک حکم ظاهری. حکم ظاهری امام برای مأموم میشه به منزله حکم واقعی و طهارت واقعی. و همینطور اگر حاضر به این دو طلبه اقتدا کرده، باز هر یک از این دو طلبه حکم ظاهریشون عدم جنابته، این حکم ظاهری برای شخص امام به منزله طهارت واقعی است درای شخص مقتدی، مگر یقین به خلاف داشته باشه. حالا اگر ما در این مثال جماعتی که اقتدا کرده یک نفر به هر دو طلبه، حالا اگر گفتیم صحت اندل امام کافیه، خب پس کافی است. اما اگر گفتیم صحت اندل امام کافی نیست، باز اگر گفتیم حکم ظاهری هر فرد برای مأموم به منزله حکم واقعی است، خب پس بنابراین استصحاب هر یک از این دو امام به منزله طهارت قطعی است در اقتداء مقتدی. ولی اگر گفتیم حکم ظاهری با علم به خلاف درست نیست، بله میگیم این آقایی که اقتدا کرده به این دو طلبه چون یقین داره که بالاخره یکی از این دو جنبه با حکم ظاهری حق هر کدام برای معموم به منزله واقع تلقی نمیشه، طبعا اقتداء این معموم به این دو طلبه باطل و مشکله. خب فرع دیگر این است که در بسکنم که معاملات گفتن اگر اتحاد در مسمن به اختلاف در سمن باشه، مثلا یک جاریه ای را شخصی به دیگری فروخته، مشتری میگه شما به 10 درهم فروختی، اینم 10 درهمت آمادهه، بایه میگه من به 1 دینار طلا فروختم جاریه را. بسیار خوب، اینجا اگر 1 نفر بیره داشت دون دیگری، بسیار خوب، بر طبق بیانه به نفع ذل بیانه حکم میشه. مثلا بایه بیانه داشت برای اینکه من کنیز را به مشتری به 1 دینار فروختم، بر اساس بیانه حاکم شهر هم گفت پس بنابر این دینار را بگیر و کنیز را تحویل بده. خب این که تمام. اما اگر هیچ کدام بیانه نداشتن یا هر دو بیانه داشتن، اگر هیچ کدام بیانه نداشتن نوبت به حلف میرسه، هر کدام قسم خوردن قاضی به نفع او حکم میکنه. اگر هر دو قسم خوردن یا هر دو نکول از قسم کردن، طبعا حکم به انفساخ این معامله میشه. میگن این معامله دیگه منفسخه، طبعا کنیز بر میگرده به بایه و حالا دینار یا درهم به مشتری. بسیار خوب، این از نظر شرعی حکم در مورد تداعی متبایعینه، یعنی هر یکی از مشتری و بایه ادعایی میکنه که دیگری منکر ادعای اوست. اگر به هر حال نرسید کار به جایی که معامله منفسخ باشه، یعنی یا هر دو بیانه دارند و در نتیجه نتوانست حاکم کاری کنه، یا هر دو قسم خوردند یا هر دو نکول از قسم کردن، گفتن حکم این مسئله انفساخ معامله. حالا میگیم وقتی معامله منفسخ شد، اگر این کنیز را جناب شیخنا خرید و گفت که بگیدر دلی از قصه در بیاریم، امشب با این کنیز صفایی کنیم، طبعا این جناب شیخنا میدن که این کنیز ملک بایع نبوده، زیرا یا این است که بالاخره فروخته این کنیز را به ده درهم و یا به 1 دینار، علا ای تقدیر یقین داره که کنیز از ملک بایع خارج شده. حالا که خارج شده، در این حال ولو بین طرفین اختلافه، ولی در خروج کنیز از ملک بایع هر دو متفقند، بی واقع شده و تجارت هم انترازن بوده، حالا بعد به خاطر گذشته زمان یا نبوده شاهد اختلاف در ثمنه. بنابراین شیخنایی که کنیز را خریده یقین داره که این کنیز ملک بایع و فروشنده نبوده، حالا میخواد امشب با او جمع بشه، لا وتی الا فی ملکن حرمت علیکم الا علی ازواجکم او ما ملکت ایمانکم. این هم که مالک علم یمین نشده و چطور جائز باشه با این که حکم کردن به جواز؟ باز جواب این نکته نیز روشنه، زیرا اولا اگر معامله بازگشت کرد و به منزله انفساخ شد خب منفسخ میشه معامله. یعنی اگر با قیام بینه طرفین یا حلف طرفین یا نکول طرفین حکم شد به انفساخ معامله، خب این انفساخ به منزله فسخ ذوالخیاره. همونطوری که اگر ذوالخیار فسخ کرد معامله را، ملک برمیگرده به شخص فسخ کننده، خب انفساخ هم خاصیتش همینه. طبعا ثمن به مشتری برمیگرده، مبیع هم به بایع برمیگرده. پس چون معامله محکوم به انفساخ شده است، ناگزیر کنیز برگشته به ملک بایع. این قول که فسخی در کار نبوده، بگیم خب نباشه، وقتی که شارعی که بنا هست امضا کنه معامله را تا اثر بر معامله بار بشه، اکنون که شارع حکم به انفساخ معامله کرده، یعنی لا یترتب بر این عقد بیع اثری، پس ملک ملک واقعی بایع بوده و بایع به شیخنا ملک واقعیش را فروخته. پس این که اولا. ثانیا اگر فرض کردیم که حکم قاضی به فرض حکم ظاهری باشه، قاضی وقتی که طرفین هر دو نکول از قسم کردن یا بینتین درشون اختلاف نشد منم شد و نتوانست ترجیح بده، قاضی گفت آب برو پیکار تا پولت بگی کنیزم برگرده به بایه. حالا اگر حکم قاضی را باز گفتیم حکم ظاهری است، بسیار خوب، حکم ظاهری بازگشت کنیز به ملک بایه برای من طلبه خریدار به منزله حکم واقعی است. اگر این شد پس میگیم باز به منزله حکم واقعی است، من هم که علم به خلاف ندارم. این قول که چرا من علم به خلاف دارم، چون شاهد بودم که کنیز از ملک بایع خارج شده. بگه خب اگر شما رسید به جایی که علم واقعی به فساد به خروج کنیز از ملک بایع پیدا کردی، بسیار خوب، دیگه در این صورت دلیلی نیست که با علم تفصیلی تو شیخنا به بطلان معامله و خروج کنیز از ملک بایع بتوانی با او هم بستر بشی و جمع بشی. به محضرتون عرض می شود از این قبیل باز ذکر کردن مسئله دیگری را، با اون اینه که اگر بنا شد بین زن شوهری اختلاف شد، زن به شوهر میگه وهبتنی هذه الجاریه، تو به من این جاریه را هبه کردی، شوهر میگه نه بعتو که هذه الجاریه، من به تو این جاریه را فروخته بودم و هبه نکردم، بنابراین حالا اگر این جاریه باز تداعی شد اون ادعای هبه میکنه، با فروشنده ادعای بیع میکنه. طبعا با چون هر دو حکم و دو ادعای اثباتی دارند، قهرن باد مرجع بیانه است در مرتبه اول. اگر هر دو بیانه داشتند که باز مشکل باقیه، و اگر یکی داشت و دیگری بیانه نداشت، حاکم بر طبق بیانه حکم میکنه. ولی اگر هر دو واجد بودند یا هر دو فاقد بیانه بودند و نوبت به تخالف رسید، باز هر دو قسم خوردند یا هر دو نکول از قسم کردند، طبعا باز این معامله محکوم به فساد خواهد شد و برمیگرده کنیز به ملک بایه و شوهر و سر خانم بیکلا میمانه. خب حالا اگر اینجا شد، حالا شخصی اگر آمد باز این کنیز را از این آقا و شوهر خرید، الکلام هو الکلام، که آقا علم داره به این که کنیز خارج شده از ملک شوهر و در این حال این مشتری خریده، در صورتی که حکم کردن به جواز تمتع مشتری از این کنیز با علم تفصیلی مشتری به این که کنیز از ملک بایه خارج شده بوده. اینجا هم باز میگن مخالفت با علم تفصیلیه. در اینجا گفتن فرع این است که آیا این هبه که به زیر هم هست نافذ بوده یا نه. خب شما میدونید که هبه اگر به غیر زیر هم باشه قابل برای استعاده است، تا این باقی باشه میتوان واهب از بهبه خودش بعد کرده و این را پس بگیره، الا نسبت به زیرهم. مر زیرهم ولو این باقی باشه، دی حق پس گرفتن از زیرهم متهم نداره. خب حالا فرض کنید که زوجه اگر زیرهم حساب بشه، پس این آقای بایه میگوید من به تو فروختم و زن میگه به من هبه کردی و حق بازگردوندن کنیز را دیگه به خودت نداری، چون هبه به زیرهم لازمه. خب حالا اگر اینطور باشه که آمدیم و بایه میگن اصلا من به تو هبه نکردم اصلا، بلکه به شما فروختم و زن میگه به من هبه کردی و دیگه حق بازگردوندن هم نداری، اینجا اگر ما از آقای بایه این را خریدیم، بله جدا مشکل میشه، برای اینکه چون بالاخره از ملک بایه خارج شده، حالا یا به بی یا به هبه به زیرهمی که قابل بازگردوندن به شخص بایع نبوده. اینجا آیا به نظر شما راهی برای صحت هست املا؟ جوابش فردا بیارید. بلحمدلله.